أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المنظف الثالث في علمه تعالى وفيه فصول. فصل في ذكر أصول ومقدمات ينتفع بها في هذا المطلب. در موقف اول بحث اثبات واجب بود و در موقف ثانی بحث اسماء و صفات الهی بود. الان از موقف سوم به بعد بحث کمالات الهی و اسماء الهی، که این موقف سوم در باره علم حق تعالی است و فیه فصول 13 فصل در این موقف مطرح است که جزء مواقف مبسوط و مهم بحث. بحث علم در فلسفه در موارد گوناگونی بحث می شود. در بحث الهیات به معنی العام مواردی بحث علم مطرح میشه، به مناسبتی در بحث وجود علمی بحث علم مطرح میشه، در بحث کیفیات نفسانی و در بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم. و از جمله مواردی که بحث علم در فلسفه مطرح است در بحث الهیات به معنی الاخص در همین ممکن است که عنوان بحث علم الهی. و مرحوم صدرالمتعالین در بحث موقف فعلی در فصل اول مقدمات فراوانی رو بیان کردن که هر یکی از اون مقدمات ناظر به یک بخشی از بحث علم در فلسفه الهی است، که فصل اول این موقف اختصاص دارد به اون مقدمات بحث علمی. و اساساً بحث علم در فلسفه جز بحث‌های سنگین و مهمه. سنگین بودن او به این معناست که انسان بفهمد حقیقت علم رو و بفهمد به این که چگونه میفهمد خودش مسئله بسیار مهمی است. و در این حال بحث علم یکی از شیرین ترین بحث های فلسفی است. برای یک فیلسوف در بحث های فلسفی هر بحثی که سنگین تر است شیرین تر است، چون او از تفکرش لذت میبرد. هرچه او را به تفکر وادار کند و او را به فهم مطلب نزدیکتر کنه برای او شیرین. رضا بحث علمی که از بحث‌های مهم فلسفه و بحث‌های سنگین و به تعبیر بعضی از بزرگان جز بحث‌های نفسگیر فلسفی است که انسان بتونه این مباحث را بفهمه. مرحوم صدرالمتعالین در فصل اول مقدماتی که اینجا دارن، در مقدمه اول اشاره به بحث وجود ذهنی و مسئله علم میکنن. فی الجمله خود این یک بحثی که در الهیات به معنی اعم اونجا یک مرحله در این باره بحث کردن، مرحله مربوط به وجود ذهنی. بین علم و وجود ذهنی در فلسفه فرق عمیق است، زیرا علم حقیقتی است خارجی و وجود ذهنی حقیقتی است ذهنی. اگرچه بحث وجود ذهنی شعبه ای از شعب بحث علمه، ولی علم غیر از وجود ذهنیه، چون علم حقیقتی است خارجی، یعنی علم مربوط به فضای ذهنی است، ولی وجود ذهنی مربوط به حقیقت است، مربوط به ذهن. و منظور از وجود خارجی و وجود ذهنی هم این است که وجود خارجی یعنی یترتب و فیه الاثر، و وجود ذهنی یعنی وجودی که لا یترتب و فیه الاثر. اونی که وجود خارجی است یعنی اثر خارجی بر اون مترتبه. مثلا فرض کنید آب در خارج وجودی است که یترتب علیه آثار فراوانی است، اما وجود ذهنی آب اون آثار آب را که ندارد، لا یترتب علیه آثار. و اصلا بحث علم غیر از بحث وجود ذهنی است، علم چیزی است و وجود دیگه است. مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه در منظومه در بحث وجود ذهنی تمام مسائل علمی را اونجا مطرح کرد که نقد بعضی از اساتید ما نسبت به روند بحثی منظومه ایشون این بود که می‌فرمودند مرحوم حکیم سبزواری چون بین علم و وجود ذهنی این فرق را ندانست و قائل نبود، تمام مسائل علم را در بحث وجود ذهنی آورد، مبحث علم منظومه خالی است. و اینها بحث های خاص خودشون را دارن و هر کدوم در جای خودش. مقدمه دومی که مطرح میکنن درباره این است که علم نحوه وجود است، بلکه علم عین وجود است، که خود این همشون که در حد یک مقدمه چند سطری می فرماد، ولی در جای خودش بحث مبسوطی است در حکمت متعالیه، که علم نه جوهر است نه عرض. اونایی که علم رو کیف نفسانی می دونن یا اضافه می دونن مانند اونها، در حکمت متعالیه علم رو فوق مقوله می دانند. علم می فرماست از سنخ جوهر و عرض نیست، فوق مقوله است. علم از سنخ وجود است و عین وجود است. هر جا وجود است آگاهی و شعور با اوست، که خود این بحث مبسوطش اونجا به عنوان یک مقدمه اشاره می کنند. مقدمه سوم فرق بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض بحث می‌فرمان و اشاره می‌کنند و در نتیجه فرق بین علم حصولی و علم حضوری رو بیان می‌کنند، که خود همین بحث فرق بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو در بحث اعتقاد عاقل به معقول مبسوطاً اونجا بیان کردند، منتها اینجا در حد یک مقدمه و اشاره‌ای فقط به اون و مقدمات دیگر که تا حالا برسیم به اون مقدمات. لذا فرمودن فی ذکر اصول و مقدمات، که این اصول و مقدمات ینتفع و بها فی هذا المطلب، در بحث علم حق تعالی اینها باید معلوم بشه، و الا خود بحث علم واجب تعالی یکی از بحث‌های مهم پرتمطراق فلاسفه است و متکلمین کتب فلسفی هر کدوم نظرات خاص خودش که انشالله وارد بحث بشویم اینو معلوم میشه، چون خود این موقف سوم یکی از مواقف مبسوط بحث اسفاره از کردیم 13 فصل ایشون در اینجا منعقد فرمودن، فصلهای مقصودی، مباحث مقصودی. انشاءالله خدا توفیق بده این موقف را فهمیده برق بزنیم، یک قدمی در این مبحث علم انشاءالله برداشتیم و خدا کمک کنه که بتونیم این موقف را که بحث علم حق تعالی است تا اون مقداری که میسور است فهمیده ورق بزنیم و بریم جلو تا ایشون برسیم. منها یکی از اون اصول و مقدمات این است که انه قد ثبت ان للاشیاء وجودا فی الخارج و وجودا فی القوة المدرکه، که عرض کردیم مقدمه اول اشاره به بحث وجود ذهنی و مسئله علم از منتها فی الجمله. می فرماید به این که شیء گاهی در خارج ظرف ادراک وجود دارد و گاهی در ظرف ادراک موجود است. انه قد ثبت در بحث‌های فلسفی که ان للاشیاء وجودا فی الخارج، این که میگن وجود در خارج یعنی وجود در خارج از ظرف ادراک، و وجودن فی القوت المدرکه که گاهی هم در ظرف ادراک موجود است. و مرادنا من الخارج ها هنا عالم الاجسام المادیت ذوات الجهات الوضعیه، این که میگیم برای اشیاء وجودن فی الخارج، اینجا مراد ما از خارج همون عالم اجسام مادی است که دارای جهات وضعی است. والحكماء لما حاولوا اثبات ان للاشياء الخارجيه نوعا اخر من الوجود ربما يقال له الوجود الذهني. آقایان حکما، خب این وقتی اشیای خارجی رو دیدن در حاولوا اثبات ان للاشياء الخارجيه نعبن آخر من الوجود، گفتن که دیدن و یافتن که برای این اشیای خارجی یک نحو دیگری از وجود است، که اون نحو دیگر از وجود که همون وجود ذهنی است، اون چه که از آثار مترتب می شود بر وجود خارجی اشیا، اون آثار بر اون مترتب نمی شود. این را یافتن و الحکما لما حاولوا اثبات ان للاشیاء الخارجیه نحو آخر من الوجود که ربما یقال له الوجود الذهنی، یعنی این را گفتن وجود ذهنی. البته این را تذکرم باید توجه داشت که وجود ذهنی غیر از وجود در ذهن است. ما یک وجوداتی داریم که ظرف تقرر اونها در خارج است که وجودات خارجی هست. خب اونی که وجود خارجی است از اون جهت که خارجی است دیگه در ذهن نمیاد. یک وجود ذهنی داریم که ماهیتی از همون وجود خارجی در ظرف ذهن میاد که آثار وجود خارجی را ندارد، او هم در خارج هست، ما به ازای خارجی در خارج دارد و در ذهنم یک نحو دیگری از وجود دارد که وجود ذهنی است. این اونجا که ما از خارج انتظام میکنیم و در ذهن هست. اما یک وجود در ذهن است، اون حقایقی در عالم هست، کلیاتی در عالم هست که اصلا موطن تقرر اونها در ذهنه. اینا از ما به ازای خارجی هم ندارن. کلیات مثل امکان، شیئیت، کلیت، اینها اصلا موطن تقررشون در ذهنه. ما در خارج که امکان نداریم، در خارج کلیت نداریم، در خارج جزئیت نداریم. پس وجود ذهنی غیر از وجود در ذهن است. اینی که میگیم وجود در ذهن یعنی اون حقایق و کلیاتی که اصلا موطن تقرر اینها در ذهن است و در خارج اصلا نیستن، ما به ازام ندارن. الان در بحث وجود ذهنی نه وجود در ذهن، یعنی برای موجودات خارجی یک نحوی از وجود است که اینها دو ماهیت دارن، یک ماهیت در خارج، ماهیت در ذهن. اون که در خارج است اثر بر اون مترتب می شود، اون که در ذهن است دیگه اثر خارجی بر اون مترتب نمی شود. لذا فرماید لما ها ولو حکما اثبات ان للاشیاء الخارجیت نحو آخر من الوجود ربما یقال به این نحو دیگر از وجود، گفتن وجود ذهنی. قالوا آقایان حکما بعد ما احال و اتصاف معدوم مطلق به حکم ثبوتیین انا نحکم کثیرا ما على اشیاء معدومت فی الخارج به احکام وجودیت و ثبوت و شیء لشیء متوقف على وجود ذلک الشیء و از لیست تلک الاشیاء فی الخارج فلها نحو آخر من الوجود و وجود العلمی. که الان میخوان اشاره کنن به یکی از ادله اثبات وجود ذهنی. برای اثبات وجود ذهنی ادله فراوانی در بحث الهیات به معنی الاعم مطرح است که ایشون الان به یکی از اونها اشاره میکنن. میفرمایند بعد از این که این اصل روشن است که ثبوت شیء، ثبوت شیء لشیءن فرع و مثبت و ثبوت مثبت له، اگر چیزی بر چیزی اثبات بخواد بشه این فرع بر این است که اون مثبت الله باید ثبوت داشته باشه که الان اینجا برای شیء دیگر ثابت باشه، و اگر چیزی نه در خارج بود نه در ذهن معدوم محض بود هرگز به امر ثبوتی متصف نخواهد شد. معدوم مطلق متصف به امر ثبوتی نمی شود. این قاعده رو ما داریم، یعنی این رو باید مفروعاً بگیریم که حالا این تعبیر ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت الله یا فرمایشگیشون دارن به اینکه ثبوت و شیئن لشیئن متوقفون علی وجود ذلک الشیء. پس اگر این یه قاعده کلیست که ما دیدیم که یعنی چیزی را برای چیز ثابت کردن باید روی ثبوتی داشته باشه، از اون طرف ما میبینیم که ما برای موجودات یک حکمی ثابت میکنیم که غیر از اون وجود خارجیشون هست. برای وجودات امری ثابت میشه، یعنی وجود متصف به حکمی میشود غیر از اون وجود خارجیشون. پس یک وجود دیگری باید باشد که این متصف به او شده، اگر نباشه معدوم مطلق که هرگز امر ثبوتی نمیشه متصف باشه. پس ما میفهمیم که برای این وجود یک نحو دیگر از وجود است، منتها او در خارج نیست، معدوم هم نیست، نه در خارج نه معدوم محضه. پس این موطن دیگری برای او ثبوت است، اون موطن ذهن است برای او. از این جهت میفهمیم که یعنی اثبات وجود ذهنی رو اینجور میفرماید. بله؟ حالا این فرمایشون رو حالا بسد عرض بکنیم، اجازه بفرمایید. آقایان حکما فرمایشون از قالو، این قالو یعنی بعد از این که بعد ما احالو اتصاف معدوم مطلق به حکم ثبوتی، بعد از این که محال دانستن اتصاف معدوم مطلق رو به حکم ثبوتی، نمی شود معدوم مطلق متصف به حکم سقوطی بشه. اینو تو پرانتز به صورت یک حرف مفروغان در اینجا دارن. قالو بعد از این می فرماین انا نحکم و کثیرن ما علا اشیاء معدومتن فی الخارج به احکام وجودیتن. ما میابیم که و حکم کنیم در بسیاری از موارد بر اشیایی که در خارج معدومند حکم میکنیم بر اون اشیا به احکام وجودی. حکم به احکام وجودی بر اشیایی که در خارج وجود ندارن. انا نحکم و کثیرن ما علا اشیاء معدومتن فی الخارج به احکام وجودیتن. و از طرفی و ثبوت و شیل شی متوقفون علا وجود ذالک شی. پس اگر ما حکم کردیم بر اشیایی که معدومن در خارج به حکم وجودی، نمی شود اون اشیا در غیر موطن خارج ثبوتی نداشته باشن و ما حکم ثبوتی بر او بکنیم. پس ما یک موطنی برای تقرر خودشون دارن. و ثبوت و شیء لشیء متوقفون علا وجود ذالک شیء و اذ لیست تلک الاشیاء فی الخارج. اشیاء هم که در خارج نیستن، پس بنابراین فله ها نعبون آخر من الوجود. این یه وجودی که باید داشته باشه، معدوم که نمیتونم باشه، چون معدوم که حکم ثبوتی بر اون نیست. وجود خارجی هم که ندارن. ما احکامی بر اینها بار میکنیم و حکم میکنیم احکام ثبوتی برای این اشیایی که در خارج نیستن. پس از اینجا میفهمیم برای شی غیر از وجود در خارج یک موطن تقرری دیگر باید باشد، و از او تعبیر میکنن به موطن وجود ذهنی این اشیا. و از لیست تلک الاشیاء فی الخارج فلها نحو آخر من الوجود و هو الوجود العلمی. گاهی وجود علمی میگن، گاهی وجود ذهنی میگن، گاهی وجود ذلی میگن، و اسمهایی که به مناسبت هایی دارن که حضرت استاد حضرت آیت الله حضرت سلام الله ایشون رساله وجود ذلی ایشون ناظره به بحث اثبات وجود ذهنی ایشونه، چون این بزرگ حکیم نامور الهی ایشون در نوع بحث‌های سنگین فلسفه و عرفان رساله‌های تحقیقی اجتهادی واقعاً مغتنم دارند. در نوع مسائل مهم فلسفی و عرفانی ایشون رساله دارند و در رساله‌های تخصصی اجتهادی که انسان در مرحله بحث‌های اجتهادی فلسفه و عرفان میبینید به داد آدم میرسه، و اونها را میشود با متن این کتابهای درسی اصلا معامله کرد. در بحث وجود ذهنی هم رساله وجود ذهنی ایشون مختلف. نه، از وجود ذهنی گاهی تعبیر میکنن. یعنی وجود ذهنی گاهی وجود علمی، علمی در مقابل عینی، ذلی این که این ذلی از اون شاخص خارجی است، یعنی وجودی که در خارج است یک نحو دیگری از اون وجود در ذهن است، این ذل اون وجود خارجی است. ذلی وجود ذلی نه اونجا که در ذهن میاد، یعنی اون شیء که در خارج است، این شیء یک موطن تقرر خارجی داره، یک نحو دیگری وجود برای اوست که در ذهن قرار میگیرد. ذهن در مقابل خارج، در مقابل این ذهن افراد، این ذهن افراد ظرف برای اون وجود ذهنی است. حالا ذهن ما نباشه یعنی چی؟ یعنی این که نه، این موطنش در ذهن خارج نیست، چون که اگر خارج هم نباشه وجود خارجی هم نیست دیگه، اگر اینجور بگیم که بله.
اشیا که دیگه نداره
نه این که وجود ذهنی از اون چه که در خارج است انتزاع می شود، انشاء می شود و این نفس انسانی است که اینا را انشاء می کنه و الا در خارج، مگر ماهیت در خارج هست؟ میان یک نحو وجودی است، یک ماهیتی از اون ماهیت ذهنی است، ماهیت خارجی است. اون بحث مبسوطی است که تو بحث وجود ذهنی و اون شبهات نفسگیر بحث وجود ذهنی که اونجا مطرح است و الانشون در صدد اثبات وجود ذهنی اینجا نیستن. فقط میخوام بگم که یکی از مقدمات باید بدونیم که فرق بین وجود ذهنی و علم که ما وجود ذهنی را علم نپنداریم، وجود ذهنی مربوط به ماهیت است، علم حقیقتش وجود است. در وضع اتحاد عالم با معلوم اونجا این حرف بارا عرض شد که ماهیت با ماهیت انسان اتحاد برقرار نمی کنه، مفهوم با مفهوم انسان اتحاد برقرار نمی کنه. اون چه که با انسان اتحاد برقرار میکنه حقیقت علم است که از سنخ وجود است. وجود ذهنی علم نیست، مفهوم است، ماهیت است. ماهیتی از این وجود خارجی را انسان انتزاع میکند و در مقدن ذهن اینا را نگه میکنه. بله، یعنی ما برای این اشیا احکامی رو داریم، حکم میکنیم بر این اشیا، منتها نه به اون جهت وجود خارجیشون بلکه به نحو دیگری از وجود که همون وجود ذهنی هست. حالا که انسان هست قرار این که حرف از این است که این عالم و این آدم و این انسان و این انتزاعات انسان و این، خب اگر انسان نبود که خب هیچ نبود. حالا حرف اینه این انسان میتواند از موجود خارجی یک چنین چیز انتزاع بکند و ماهیتی از او را در ذهن خودش داشته باشه. درخت در خارج آثار خاص خودش در خارج داره، یترتب علیه آثار. اون چه که از این درخت در ذهن انسان هست، حالا تو بحث وجود معلوم بالعرض و معلوم بالذات اونجا باز معلوم میشه، اون درختی که در ذهن ماست ماهیت اون درخت منطقه دیگه اون ترتب آثار خارجی رو نداره، ترتب آثار خاص ذهنی خودش رو داره. اینی که انسان بود که از اون درخت خارجی انتزاع کرد، حالا به فرض خارج در خارج درخت نبود که خب نبود که نبود، نبود. انسان هست که انتزاع میکنه و اون چه که وجود ذهنی در درون او دارد بر اساس این حکم میکنه بر او، احکامی که مترتبه بر وجود ذهنی شیء.
یه احکام هست که این
انسان هست که این حکم رو، ما احکامی حکم میکنیم بر اینها، بر معدوم مطلق نمیشه حکم کرد، حکم وجودی نمیشه کرد. این حکمی هم که میکنیم مربوط به وجود خارجی هم نیست، پس باید وجودی داشته باشه که فرمان شد. این رو به اول وجود علمی، یعنی وجود ذهنی هم میگن، وجود علمی هم میگن. سواء اطلق لفظ العلم على ذلك الوجود او على اضافه التي تبع بسببه بین العالم و المعلوم. حالا این که وجود علمی میگن فرق نمی کنه، حالا اطلاق بشود بر این علم علا ذالک الوجود یعنی وجود علمی، او علا اضافت علت یعنی فرق نمی کنه، اطلاق بشود علم بر اون اضافهی که واقع شده به سبب او بین عالم و معلوم، از این جهت فرق نمی کنه حالا وجود علمی، وجود ذهنی، وجود ذهنی. چون این بحثا چون به عنوان مقدمه الان داره اینجا اشاره میکنه و اگر افراد اون بحثای الهیات هم را خوب دیده باشن، ما یادمونه که سر درس اینجا اساتید ما در این مقدمه اول یکی دو دقیقه بیشتر وقت نمیذاشتن، خدا این فقط اشاره است ادله فراوانی در بحث اثبات وجود ذهنیتشون به یکی از اونا فقط اینجا اشاره میکنن. فما این حرف الان در اونجا زده شده بوده فقط یه اشاره. اما خب اگر اون بحثای مهم در اونجا دیده نشده باشه، خب اینجا الان یه مقدار مشکل هست. این مقدمه اولیشون، پس اشاره به بحث وجود ذهنی و مسئله علم. فل جملهشون یه بحثی رو اینجا داشتن. حالا در و منها که مقدمه دوم است درباره اینکه علم نحو وجود است، بلکه علم عین وجود است، که فرمایشون این است: منها ان العلم کالوجود یطلق تارتن علی الامر الحقیقی و تارتن علی المعنى الانتزاعی النسبی المصدری اعنی العالمیت و هو الذی یشتق منه العالم و عالم و المعلوم و سایر و تصاریفی. می فرمان علم مثل وجود مقول به تشکیک است و علم مثل وجود هم معنای حقیقی دارد و هم معنای انتزاعی، همونطوری که وجود یک وقت به معنای حقیقی است، یک وقت معنای وجود انتزاعی است، علم هم همینطور است. ان العلم کالوجود یطلب تارتا علی الامر الحقیقی، مثل اینکه حقیقت خارج را وجود مینامند، اینجا هم حقیقت حضور را علم مینامند، علم انتزایی و علم حقیقی. و تارتا علی المعنى الانتزاعی نسبی المصدری، که مفهوم کشف و مفهوم حضور است، که به این مفاهیم هم اطلاق علم می شود. اعنی العالمیت، یعنی اون معنای انتزاعی نسبی مصدری. و هو و این معنای انتزاعی الذی یشتق منه العالم و المعلوم، عالم و معلوم و دیگر از سیاقی که اشتقاق پیدا میکنه، این مفهوم انتزاعی مشتق میشه از یشتق و منه، از او این واژه ها. چرا علم مثل وجود است؟ این از الان دلیل برای اصل مطلب است. چرا علم مثل وجود است که گاهی اینجور اطلاق میشه گاهی اونجور؟ از العلم ضرب من الوجود، بلکه علم مسابق وجود است. هر جا وجود است شعور و آگاهی است. از العلم، اون علم حضوری، ضرب من الوجود است. ولو سألت الحق، اگر بخواید شما سوال کنید که حق در مسئله علم چیست، باید توجه داشت که فل علم و الوجود و شیء واحد، علم و وجود یک چیز است. لکن الوجود اذا ضعف به حیث یتشابک مع العدم و یسحبه النقایص و القصورات کل اجسام الوضعیت و عوارض المادیه، اعتجب ذالک الوجود عن المدارک و المشاعر. قبلا هم این بحث رو شون اشاره داشتن. علم مسابق وجود است. علم خود عین وجود است. فالعلم و الوجود شیء واحد. منطقه اون جایی که وجود قوی است، ظهور علم در اونجا زیادتر است. اما اگر وجود ضعیف بود، ضعف وجودی یعنی متشابه بودن با عدم و مصاحب بودن با نقایص و قصورات اگر همراه بود، در اون جایی که وجود ضعیف است، ظهور علم در اونجا کمتر است. فالعلم و الوجود شیء واحد. لکن الوجود اذا ضعف به حیث یتشابک مع العدم و یسحبه النقایص و القصورات مثل اجسام وضعیه و عوارض مادی، موجودات مادی در این جور از مواقع اعتجب ذالک الوجود، این اون چه که مانع علم و ادراک است ماده و عوارض مادی است. یعنی این بحث مهمی است در بحث علم، مانع علم ماده است، هر جا ماده است حجاب است. علم حضور است، آگاهی است، شعور است. حضور با غیاب با هم دیگه هماهنگ نیست. هر جا ماده است در اونجا پرده است، حجاب است، تاریکی است. هر چه مادی تر است حجاب او بیشتر است. اونجا که ماده است اصلا علم آگاهی نیست، ظهوری نداره علم آگاهی. هر چه از ماده بالاتر بیاییم حجاب برطرف می شود. و اگر انسان خواست به علم آگاهی برسد، راهی ندارد الا اینکه باید از ماده و احکام ماده مبرا بشود. هر چه انسان قداست پیدا کند و از ماده و احکام ماده تبری بیشتر داشته باشد، ظرفیت علم آگاهی او بیشتر است. هر جا که ماده است آنجا حجاب است. و تا زمانی که انسان اسیر ماده و علایق مادی است، خب اونجا جایی برای علم آگاهی نیست، چون علم حضور است ماده حجاب است. اگر حجاب بود حضوری نیست. علم توحد میخواهد، هر چه توحد بیشتر علم آگاهی هم بیشتر. جان انسان تا زمانی که اسیر علایق مادی است، این جان ظرف علم قرار نمی گیرد. اگر فرمود من اخلص لله 40 صباحا فجر لا ینابی الحکم من قلبی علی لسانه، یعنی جان انسان وقتی از پلیدی ها رهایی پیدا کرد، این جان ظرف علم و حکمت می شود. از خود این جان حکمت می جوشد، یعنی مانع برطرف شد. تا زمانی که ماده است علم نیست. لذا فرمودن به این که تعلق با تعقل جمع نمی شود. تعلق با تعقل جمع نمی شود. اونجا که تعلق است و بند است و ماده است و حجاب است، اونجا جایی برای آگاهی نیست. تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای، دان که با دیو لعین هم شیره‌ای، و اینجا علمی نیست، آگاهی نیست، نوری نیست، حضوری نیست، تبعدی نیست. اما وقتی که از این رهایی پیدا کرد انسان، اونگاه نور علم میتابد. علم نور است یعنی چی؟ نور چرا نور است؟ از ظهور است، از بروز است. به برکت نور همه چیز دیده میشود. وقتی نور است یعنی حجاب نیست. وقتی حجاب است دیگه نور نیست. اینا با هم دیگه جمع نمیشن. و انسان اگر میخواهد آگاهی پیدا کند، باید از ماده و اون که احکام ماده است فاصله بگیره، چون این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه. که این فرمایشات دارایشون دارن توضیح بیشتر میمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین.